الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، عرض تسلیت دارم ایام شهادت و سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت شما. بار دیگه با قسمت دیگه ای از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمتتون هستیم و در این برنامه همچون برنامه های گذشته از محضر استاد گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمدی بهره خواهیم برد. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی انشاءالله شه. حال دوستان خوب باشه. من هم ایام سوگواری ابا عبدالله حسین علیه السلام رو به منظر دوستان تعزیت و تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که توفیق بهره برداری از محافل و مجالس عزاداری ابا عبدالله علیه السلام برای ما و همه دوستان عزیز شنونده حاصل بشه.
خیلی متشکرم. انشاءالله سال اول برنامه رو میشن.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم، خسته نباشید حاج آقای محمدی. خواستم این سوالو ازتون بپرسم که این نمازی که گفتین همیشه دو رکعت هر شب و میخونیم که در عالم برزخ همراه انسان هست، خواستم اینم این چه نمازیه؟ چون من این دو رکعت نماز رو متوجه نشدم، نیتمون چی باید باشه؟ ممنونم از لطفتون.
من از اهواز مزاحمتون میشم. یه بحثی رو پیش کشیدن از فرمایشات آقا رسول اکرم که یه نمازی هست به نام نماز وصیت که بین نماز مغرب و عشا باید خونده بشه. می‌خواستم توضیح بدم آقا ببینیم به این قضیه نماز چه شکلیه، جریانش چه سوره ای باید خونده بشه، چه کاری باید انجام بشه تو این دو رکعت نمازه. من ممنون شما میشم.
تشکر میکنیم از این دو شنونده گرامی. جناب استاد توضیح رو می‌خواستن درباره یکی از مطالبی که شما پیشتر فرموده بودید. خوشحال میشم اگه توضیح بفرمایید.
بله، نماز وصیت که این برادر شنونده هم اشاره فرمودن و اون خواهر محترم هم نظرشون همین نماز وصیت بود، نمازی است که چون پیامبر وصیت کرده بخونید به نام نماز وصیت معروفه. در وسائل شیعه یه باب باز شده برای همین نماز، روایت رو مرحوم شیخ خرم نقل کرده. در علوت الوثقی مرحوم سیدی یزدی اونجا یکی از نمازهای مستحب که ذکر کردن همین نماز وصیت هست. مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح منتها خیلی خلاصه و اجمالی تو نمازهای مستحبیشون آوردن، منتها کامل نه، روایت رو بخش کوتاهش رو نقل کردند و سریع ازش رد شدند. روایت پیامبر این هست که فرمود اگه کسی نماز رو بخونه، اگر من فعله کل شهر کان من المؤمنین، در هر ماه یک بار این نماز رو بخونه جز مؤمنین محسوب میشه. کل سنت کان من المحسنین، هر سال یه بار بخونه جز محسنین و نیکوکاران حساب میشه. هر کل جمعتن، هر هفته بخونه کان من المخلصین، جز مخلصین محسوب میشه. فرمود اگر هر هفته، اگر هر شب این نماز رو بخونه کل لیلتن زاحمنی فی الجنه، یعنی زانوی زانوی من تو بهش خواهد بود، همسایه من تو بهش خواهد بود. زاحمه یعنی مثلا مزاحمت کرد، یعنی با هم تلاقی پیدا کردن. هر حال پیامبر فرمود اگر کسی نماز هر شب بخونه همسایه من تو بهش خواهد بود. ولم یحس ثوابه الا الله تعالی، فرمود ثوابش رو جز خداوند متعال هیچ کس نمیتونه حساب کنه بشماره، فقط خداست میدونه این نماز چقدر ثواب داره. این روایتی بود که عرض کردم وسائل شیعه نقل کرده. دیگر منابع معتبر همین روایت رو نقل کردن. این نماز اسمش نماز وصیت بود. همونطور که اشاره شد دو رکعت هست، بین نماز مغرب و عشا خونده میشه.
درسته.
میشه این نماز رو جزء نماز نافله مغرب هم قرار داد.
بله.
چون نماز نافله مغرب چهار رکعته، میشه دو رکعتش رو نماز وصیت قرار داد، دو رکعت دیگر
رو نافله خوند.
بله. دو رکعت، در رکعت اول بعد از حمد 13 بار سوره مبارکه زلزال، اذا زلزلت الارض و زلزالها، و در رکعت دوم بعد از حمد 15 بار سوره مبارکه توحید قل هو الله احد. پس دو رکعت شد. در رکعت اول بعد از حمد 13 بار زلزال خونده میشه، در رکعت دوم بعد از حمد 15 بار قل هو الله احد. همونطور که عرض کردم میشه هر شب خوند که ثوابش جز خدا کسی نمیدونه و انسان همسایه پیامبر خواهد بود. میشه هر هفته یه بار خون که جز مخلصین میشه. میشه هر ماهی یه بار بخونه که میشه جز مؤمنین. میشه حداقل سال یه بار بخونه که جز محسنین و نیکوکاران باشه. این یه نکته که پس نماز دستورش مشخص شد. تو مفاتیح عرض کردم دون تو حواشی مفاتیح، اون جایی که نماز مستحب رو مرحوم محدث قمی نقل کرده، اشاره خیلی کوتاهی به این نماز هم اونجا کرده.
بله.
اما مفصلش توی قربت الوسقای سید هست. خدمت شما عرض کنم که اما این که خواهر محترم فرمودن که اون نمازی که همراه انسان تو عالم برزخ هست، اینو عرض میکنم که در عالم برزخ نماز همراه انسان هست، منتها نماز این نماز نیست، همه نماز هاست.
نماز
یه حقیقت داره.
بله.
اون حقیقت نماز، اون باطن نماز که شامل همه نمازهای واجب و مستحب میشه، اختصاص به این یک نماز مستحب این نداره. نمازهای واجب همه این مجموعه یک هویت ویژه‌ای دارن که اسمش نماز انسان هست.
درسته.
اون نماز چهره بسیار زیبا داره، بسیار نورانی داره که تو بعضی از نقل‌ها داره که اگه انسان اون ملکوت نماز رو، اون چهره نماز رو یک بار ببینه، آنچنان شیفته نماز میشه که از خور و خواب میفته تا بمیره. یعنی از شیفتگی نماز انسان دیگه حیاتش از دست میده. اینی که انسان‌های عادی تحمل دیدن نماز رو واقعا ندارن، نمیتونن حقیقت نماز رو در دنیا ببینن، یا اگه ببینن دیگه زندگیشون به آخر میرسه. به هر حال اون حقیقتی که در عالم برزخ میاد از انسان دفاع میکنه. پس اون چیه ما در عالم برزخ گفتیم حضور داره، اون حقیقت نمازه، اون ملکوت نماز هست، اون نماز مجسمه، اون چهره داره، صحبت میکنه، نورانی سیباست، انسان انقدر لذت میبره که با اون نماز مصاحبت میکنه و هم نشینی میکنه که خدا میدونه لذتش چقدر زیاد هست. اون اختصاص به نماز وصیت نداره.
بله، خیلی ممنونم. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پیش شماره 0251.
خواستم ببینم که نماز نافله خوندنش چطوره، که رادیو میگم مثلا در موقع راه رفتن یا خوابیدن یا هستن یا کار کردن مثلا بخونید، شرایطش چطوریه؟
استاد در خدمتتون هستیم.
نماز نافله رو میشه بدون عذر هم نماز ایستاده میشه نشسته خوند. نماز وتیره یا نماز دو رکعت نافله، نماز عشا که اصلا نشسته هست.
بله.
بعد حتما نشسته خونده بشه. غیر از اون هم میشه بقیه نوافل رو هم میشه بدون عذر نشسته خوند. نماز واجب رو نمیشه نشسته خوند. نشسته خوند نمازش باطله. مگر اینکه عذر داشته باشه. ولی نماز نافله رو میشه نشسته خوند بدون عذر. گرچه بهتره که وقتی نشسته میخونه دو برابر بخونه. مثلا نافله صبح دو رکعته. اگه خواست نشسته بخونه دو تا دو رکعت بخونه به نیت نافله صبح.
بله.
یه مطلب. مطلب دوم این که هر نمازی که نشسته میخونه اگر فقط آخرین آیه مثلا سوره رو بلندش ایستاده بخونه، بعد از ایستاده بره به رکوع و رکوع سجده انجام بده، میشه نماز ایستاده. چون بعضی از نمازهای نافله خیلی طولانی است. مثلا فرض کن گفتن که در شب عید فطر مثلا نماز بره 1000 قل هو الله. خب 1000 قل هو الله رو ایستاده خوندن خیلی سخته.
درسته.
میشه که انسان بشینه این نماز رو نشسته بخونه، آخرین قل هو الله که میخواد بخونه رو بلند شه ایستاده بخونه و این نماز ایستاده محسوب میشه.
بنابراین دیگه لازم نیست مستحب نیست دو برابر.
دیگه لازم نیست دو برابر خونده بشه. بنابراین این که عرض کردیم دو برابر خونده بشه در صورتی است که همه نماز نشسته خونده بشه. اما اگر فقط تنها آیه آخر رو ایستاده بخونه، بعد از ایستاده بیاد به رکوع و سجده، اون نماز میشه نماز ایستاده، دیگه دوباره بر خوندن هم لازم نیست. بله، نماز نافله رو میشه خوابید هم خوند. امام علیه السلام به راوی شب قدر فرمود که امشب شب قدر سر رکعت نماز بخون. چنان عرض کرد که آقا اگه من تحمل نداشتم ایستاده، فرمود نشسته بخون. گفت اگه نشسته نتونستم بخونم، فرمود بخواب بخون. به پشت بخواب، به پهلو بخواب، خوابیده بخون. چنانکه نماز نافله رو میشه در حال حرکت و کار کردن خوند. در این حال دیگه قبله شرط نیست. بنابراین ساعتی داره حرکت میکنه، لازم نیست که رو به قبله حرکت بکنه. همون جوری که داره میره نماز رو میخونه. سجده و رکوعش با اشاره انجام میشه. اشاره میکنه که من دارم سجده میکنم، با سرش اشاره میکنه، میگه سبحان ربی العظیم و بحمده. اشاره میکنه که من دارم سجده میکنم، سبحان ربی الاعلی و بحمده. به همین ترتیب ذکر رکوع سجده رو میگه و بلند میشه و بقیه اذکار رو میگه. در حال حرکت دیگه اون مسائلی که در نماز در حال ایستاده هست که مثلا باید به سجده بره، باید به مر سجده بکنه، چیزی از این قبیل دیگه اونجا وجود نداره. با اشاره رکوع و سجده رو انجام میده. عرض کردم که قبله هم دیگه شرط نیست و آرامش و طمأنینه هم شرط نیست. در حال حرکت میتونه از کار رو بکنه.
بله.
مطلب دیگه ای که عرض میکنم، نمازهای نافله بسیاری از اون شرایطی که نمازهای واجب دارن رو نداره. مثلا شک در نماز نافله نماز باطل نمیکنه، با اینکه دو رکعتی است و انسان میتونه به هر طرفی که دلش میخواد بنا بذاره، هر طرفی به نفعشه. مثلا شک کرده بین دو و سه، بگه خب دو رکعت خوندم، چون دو رکعتی باید میخونده. شکی نماز رو باطل نمیکنه. چنانکه در نمازهای نافله سوره شرط نیست، سوره واجب نیست. همه نمازهای نافله رو میشه بدون سوره خون.
درسته.
مگر اون نمازهای نافله ای که سوره خاصی رو دستور دادن، مثل همون نماز وصیت که الان عرض کردم.
بله.
وگرنه نمازهای نافله همه رو میشه بدون سوره خوند، فقط با حمد تنها خوند. چنان که عرض کنم که نمازهای نافله بهتره که در خونه خونده بشه، برخلاف نماز واجب که افضل در مسجد خوندن هست، تا جایی که پیامبر فرمود لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد براش نماز نیست مگر تو مسجد، که همسایه هم تا 40 تا خونه همسایه حساب میشه. اما نماز نافله رو گفتم بهتره که در خونه خونده بشه. نمازهای نافله ویژگی ها و شرایط دیگه هم دارن که در مجموع اون مباحثی که در نمازهای واجب هست اینجا اونها نیست. مثلا در نمازهای مستحبی میشه سوره های سجده دار رو خونده، در حالی که در نماز واجب اگه بخونی نماز باطل میشه. مثلا سوره علق رو میتونه باید در همون حال سجده بکنه، بعد بلند شه نماز رو ادامه بده. یا در نمازهای نافله میشه بخشی از سوره رو خوند.
بله.
بخشی از قرآن رو خوند. یا میشه بدون اشکال دو تا سوره خوند. چون در نمازهای واجب دو تا سوره خوندن بعضی گفتن مشکله و نمیشه خوند. در نماز مستحبی میتونید شما دو تا سوره بخونید. یا سوره خاص مثلا وسطش رها بکنید، در حالی که در نماز واجب. خلاصه شرایط نماز مستحب چی نافله کلا فرق میکنه با شرایط نماز واجب، از جمله همین که میشه در حال حرکت هم این نمازها رو خوند.
بله، خیلی متشکرم. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
من یه سوال داشتم از آقای محمدی، این که کسایی که از دستشون میدیم یعنی فوت میکنن از عزیزامون، همیشه طبیعیه که به خوابمون بیان، مدا وقتی که به خوابمون نمیان یا وقتی خوابی که میبینیم تو اون حالتیه که مثلا برای خود من نامزدم و از دست دادم حدود 2 ساله، من تو اصلا به خوابم نیومدن. وقتی هم که اومدن چون بیمار بودن و فوت کردن، من فقط یک بار دیدم و اونم تو حالت بیماری بوده. میخوام ببینم این نشون دهنده اینه که اونجا جاشون خوب نیست، یا اینکه من همیشه خیرات و اینا مدام دارم میکنم، نمیدونم اینکه به خوابم نمیاد علامت چیه. اگه لطف کنین اینو به هم جوابشو بدین ممنون میشم. خیلی متشکرم. التماس دعا. خدا
متشکرم از این خواهر گرامی. استاد پاسختون رو میشنم.
اینکه فرمودن که طبیعیه که به خوابمون بیاد، نه طبیعی نیست. گاهی به خواب میان، گاهی به خواب اونو دست خودشون که نیست. از خودم اینجور نیست که حالا در خواب، خواب بیننده و کسی که خواب میبینه هر دو حالت فعال داشته باشن.
بله.
خواب بیننده هست که حالت فعال داره و او غالبا حالت انفعالی داره، به ندرت اتفاق میفته که او هم حالت فعال داشته باشه. بنابراین طبیعی نیست که حتما به خواب ما بیان. گاهی ممکنه که انسان خواب مورد رو ببینه، گاهی هم ممکنه نبینه. نسبت به افراد فرق میکنه، نسبت به حالات فرق میکنه، نسبت به شرایط فرق میکنه، نسبت به اون چی که در ذهن انسان هست، افکار و پس کنم اینها فرق میکنه. کسی که انسان زیاد بیادش باشه احتمال اینکه تو خوابش بیاد بیشتره، کسی که بیادش نباشه احتمالش کمتر هست، و ده ها عامل دیگه‌ای که اینجا وجود داره که همه اون فاکتورها باید با هم جمع بشه، اون وقت یه نتیجه قابل قبولی به دست بیاد.
درسته.
نکته دوم این که خواب دیدن در یه حالتی همیشه نشانه بدحالی اونها نیست. یکیشون وقتی که همسرشون اون که ما تسلیت عرض می‌کنیم خدمت این خواهر محترم که این نامزدشون از دست دادن، اون زمانی که نامزد دیده بودن در حال بیماری بوده، تصور ذهنیشون این بوده. طبیعیه که مناسب ترین صورتی که تو خواب هم به خوابشون بیاد همین صورته.
بله.
چنانچه خیلی از خوابهایی که ما میبینیم انعکاس تصورات و رفتارها و تعاملات روزمره ماست. چه در روز میبینیم اونو انعکاس شب در خواب، بقیه خواب هم بخش قابل توجهش همین گونه است. حتی گاهی اون عوامل بیرونی باعث خواب میشه. مثلا فرض کن که پتو از روی انسان کنار رفته، سردش شده، خواب میبینی که داره برف میاد. از خواب بلند میشه میبینی نه اصلا بارون هم نمیاد تا چه برسه برف بیاد. همین که پتو کنار رفته، بدنش سرد شده، سردی بدن خوابی که میبینه رو به اون شکل میده. اینجوری نیست که بگیم که حالا هر خوابی دقیقاً خواب رویای صادق هست و دلیل بر بدحالی اونهاست. زمین که خواب باید تعبیر بشه. گاهی ممکنه بدحالی اونجا در واقع خوشحالی در برزخ باشه. نمیشه گفت اگر اونها اونجا مریض بودن لزوما مرض مثلا دلیل بر اینی که تو برزخ مشکل دارن. نه، گاهی بر حسب اینکه حالا فردی که خواب دیده کی هست، اون کسی که خوابشو دیده کی هست و عوامل دیگه، ممکنه یه معبر بگه که اینکه شما ایشون رو بیمار خواب دیدی دلیل بر اینکه بعضش تو برزخ خوبه.
بله.
گاهی اینجوری هست که مثلا حالت چهرهشون نشون میده که بدحالن، یعنی مثلا چهره سیاه و گرفته و این دلیل بر این هست که اونجا مشکل دارن. این رو میشه گفت که وقتی انسان، اما بیماری دلیل بر این نیست که حالا اونجا مشکل داره. شما به این حال دیدیدش، تو ذهن شما این بوده، حالا هم به همین حال دیدی، یا اینکه نه اصلا رویا صادق است و ایشون رو در حال بیماری دیدید. تعبیر گاهی برعکس میشه و اونجا سالم و سر حال هست. بنابراین نباید خواب رو نشانه بدحالی اونها گرفت. این که فرمودن که ما براش خیرات میکنم بسیار عالی است، هم خودش ثوابهای زیادی میبره، هم چه بسا که مشکلاتی که اونجا داره با خیراتی ایشون برطرف بشه.
درست.
و بسیار هم خوشحال میشه و اگه پدر و مادر باشن دعا میکنن و دعاشون هم مستجاب میشه در حق فرزندانشون. گاهی ممکن در یک مخمصه شدیدی گرفتار باشه با یک کار خیری که این زنده انجام میده، بازمانده انجام میده، اون مخمصه برطرف میشه، از جهنم برزخی نجات پیدا میکنه و به بهشت برزخی میره. این بسیار خوبه و ثوابی هم که برای خود انسان داره خیلی بیشتر از اون کاری که انجام داده. او هم متوجه هست که این خیرات بهش میگن که این فرض کن غذای برزخی رو یا این نعمت رو فلان همسر شما، دوست شما، برادر شما، خواهر شما برای شما فرستاده و این هدیه از اوست.
بله.
حالا چطور میشه که انسان عزیزانش میخواد خواب ببینه، خواب ببینه؟ گرچه حالا ما توصیه نمیکنیم که انسان در صدد این مسئله باشه که بخواد حتما کسی خواب ببینه یا نبینه، اما راههایی براش گفته شده، سوره ها و دعاهایی رو نقل کردن، در حاشیه مفاتیح داره برای اینکه انسان مقصود خودش رو خواب ببینه، حالا چه از امامان و عرض کنم که نزدیکانش باشن یا غیر اونها. دستوراتی تو حاشیه مفاتیح الجنان هست که این خواهر محترم میتونن اونها رو عمل بکنن و اون چیزی که مقصودشون هست رو در خواب ببینن.
بله.
گرچه به نظر ما لزومی هم نداره که حالا انسان بخواد خواب ببینه، چون خواب هیچ حجیتی نداره. چون شما در خواب ببینید، حالا چه با این دستور عمل خواب ببینید چه بدون اون خواب ببینید، آنچه که در خواب میبینید برای شما حجیت شرعی به هیچ وجه نداره.
بله، خیلی ممنون. برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو از رادیو معارف میشنوید، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
ببخشید میخواستم بپرسم، این که میگن دو نفر دارن خطبه عقد دو نفر رو میخونن، دختری اونجا باشه بختش بسته میشه و اینا، خواستم هم چه از صحت داره، میشه بپرسید اینا؟
بله ممنونم استاد، بفرمایید.
حس کنم که بنده چنین مطلبی رو جایی ندیدم و این حرف به خرافات و حرفای بی اساس خیلی شبیه تره تا اینکه بخواد مدرک و به لحاظ عقلی. خب این معقول نیست که بگیم که عقدی برای دو نفر خونده میشه، یه نفر اونجا حضور داره، حالا یه نفر نه، 100 نفر مثلا اونجا 100 تا دختر حضور دارن، وقت این 100 تا دختر بسته بشه. چرا؟ چون اونجا دارن عقد میخونن و روشن هم نشد چه رابطه ایست بینه صیغه عقد که یک الفاظ مقدس و یک از خودم پیمان و پیوند بسیار ملکوتی است، این بخواد اثرش بدبخت شدن عده دیگه باشه. و چش برای ما روشن نشد، چنین مطلبی هم بنده هیچ جا ندیدم و همونطور که عرض کردم این به خرافه خیلی شبیه تره تا به یک حقیقت دینی یا واقعی و خارجی.
بله.
نکته دوم این که بله، اصل بستن بخت رو که در واقع نوع سحر و جادو هست، اینو قبول داریم ما. بعضی میتونن با سحر کردن مشکلاتی برای در راه ازدواج بعضی از جوانها انجام بدن، ایجاد بکنن. این کار از گناهان کبیره و یک کسی مرتکب این کار بشه قطعا جهنمیست و حد شرعیش هم قتله. در روایت هم داریم که از ساحر و کل کافر، ساحر مثل کافر میمونه. بنابراین انجامش این کارهایی از گناهان بسیار کثیف و از گناهان کبیره که در کبیر بودنش هیچ تردیدی نیست. ولی این رو نمیشه انکار کرد که این امکان وجود داره. آیات قرآن هم برای مطلب دلالت داره که میشه بین زن و شوهر تفرقه ایجاد کرد و کار از این قبیل. ولی هم تو کس کردم کار حرامی است و کار معصیت کبیره هست و اگه کسی مرتکب این کار بشه گناه بسیار بزرگی رو مرتکب شده. اما اون که این خواهرمون فرمودن، به نظر بنده نه، این مطلب صحیحی نیست و خرافه است که حالا جزء خرافات است. این نکته هم اضافه بکنم که
بفهمید
متاسفانه با اینکه ما شریعتمون، دینمون، آیینمون عقلانی ترین، منطقی ترین و روشن ترین جهان بینی ها رو داره و بهترین بینش های دنیاست، با جرأت عرض میکنم مقایسه کردم، اطلاع دارم بینش های دیگه رو، چه بینش های ماتریالیستی مادی، چه بینش های غیر مادی، مکاتب مختلف، فرقه های مختلف، همه رو بررسی کردم. هیچ آیینی اینقدر با عقل و منطق و با انسانیت انسان سازگاری نداره که آیین اسلام داره. 100% منطبق بر عقل و منطق و فطرت انسان هست. هیچ امر خلاف فطرتی شما در دین پیدا نمی کنید. ولی متاسفانه از این خرافه ها هم انسان گاهی مشاهده می کنه که نه با عقل سازگاره، نه با فطرت سازگاره، نه با نقل سازگاره. دست کم ما چنین نقلی، اگرم باشه نقل قابل قبولی نیست و همطور که عرض کردم با عقل سازگار نیست، باید اون نقل رو کنار گذاشت.
بله.
چون کسی گناهی نکرده، حالا رفته مثلا اونجا داره شاهد یک عقد، مخصوصا بخواد شاهد هم باشه، گرچه حالا در عقد شاهد لازم نیست، بدون شاهد هم میشه این کارو کرد. به هر حال مستحبه که شاهد هم باشه. بگیم شما چون اینجا شاهد بودی و حالا این شاهدی که اینجا فرموده فقط حضوره نه شاهد.
بلسته.
به این عاقلانه نیست که بگیم چون شما اینجا حضور داشتی دیگه باید تا آخر عمرت مثلا امکان ازدواج برات فراهم نشه. نه، امر خرافی به نظر میاد.
سپاسگزارم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش رو پاسخ.
خواستم ببینم اگه کسی هستش که همیشه در حق آدم و خانوادهش بدی میکنه و این بدی کردنش رو ادامه میده، دو به همزنی ها میکنه، زندگی ها رو خراب میکنه و هیچ وقت هم احساس گناه نمیکنه از این قضیه که برای حلالیت طلبیدن عذرخواهی بیاد، اصلا احساس گناهی نمیکنه که این کارو بکنه. در برابر همچین آدمی که مداوم در زندگی های انسان دخالت میکنه، بدی میکنه، اون وقت ما بر اساس احادیث و روایات بگیم که ما بخشیدیم بدون اینکه اون از عذرخواهی بکنه، آیا این فرد در آخرت جوابگوی اعمال خودش نخواهد بود چون ما اونو بخشیدیم بدون اینکه عذرخواهی کنه، در حالی که همینطور ادامه میده به بدیاش؟ یا اصلا ما لزومی نداره و کسی رو که از عذرخواهی نکرده ببخشیم، زندگیامونو خراب کرده، ما بر اساس احادیث میگیم بخشیدیمش که خداوندم از ما بگذره، ولی اینکه اون اصلا عذرخواهی نمی‌کنه، حلالیت نمی‌طلبه و احساس گناه نمی‌کنه و به کارهای بعدش ادامه میده، آیا در اون دنیا چون ما اونو بخشیدیم پاسخگوی اعمال خودش نخواهد بود؟ یا نه، ما نباید بگیم که بخشیدیم، مثلا باید یه چیز دیگه بگیم، یا باید بگیم واگذارش می‌کنیم به خدا؟ اگه بگیم نمی‌بخشیمش ما گناه کردیم.
متشکرم از شما خواهر محترم. پاسخ سوالتون رو از زبان استاد محمدی بشنوید.
چند نکته رو عرض می‌کنم. یکی راجع به این گناه بسیار خطرناک و زشت سخنچینی و دو به همزنی و نمامی که متاسفانه تو جامعه هم هست، در باید داریم که جل فشار قبر از نمامی است. یعنی یکی از آثار نمامی و سخنچینی فشار قبره. پیامبر فرمود من سعب اخیه الى سلطانن احبت الله تعالی عمله کله و ان وصل اله مکروهون و ازن جعله الله تعالی مع هامان فی درجه فنار. اگه کسی بخواد سخنچینی بکنه و دو به هم زنی بکنه، بره پیش یک حاکمی، کسی که قدرت دستش هست، که یک بنده مؤمن رو کارش خراب بکنه و براش سخنچینی بکنه، خداوند همه اعمالش رو حفظ میکنه، همه کارهای ثوابی که داره همه رو از بین میبره، گویی که اصلا کار ثوابی انجام نداده. و اگر به اون بنده خدا یک مکروهی برسه خاطر نمامی این، اون گرفتار بشه، خداوند این شخص نمام رو با هامان در جهنم یه جا قرار میده. هامان وزیر فرعون بود. روایت در این زمینه خیلی زیاد هست. قرآن فرماید ولا تطع کل حلاف مهین حماز مشاء بنمیم. پس کنم که هرگز با اون کسی که از اون قسم خورنده فرومایهی که مرتب قسم میخوره و پست ازش فرمان مبر، و اون کسی که خبرچینی میکنه و دو به هم زنی میکنه، اون همین حماز مشاء بنمیمه که باید انسان ازش پرهیز بکنه. در سخنی از امیر رومین علیه السلام نقل شد که فرمود یاک و نمیمه به پرهیز از سخنچینی، فانها تزرع زقینه و توعد عن الله و ناس. سخنچینی از خونم که در دل انسان تخم کینه رو میفشاند و تخم کینه رو میکاره.
بله.
و انسان رو از خدا و مردم هر دو دور میکنه. اون شعر سعدی شاید اصلا این حدیث گرفته شده باشه که میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزونکش است، کنند آن و این خوش دیگر باره دل، وی اندر میان کو وقت و خجل. نمام هم از خدا دوره هم از خلق خدا دوره. این راجب نمامی که حالا من بعضی از روایات خوندم، در این زمین روایات خیلی زیاد. مطلب دوم این که در واقع پاسخ این خواهر محترم هست، اینه که این امور دو تا حق ایجاد میکنه. مثلا سخنچینی دو تا حق ایجاد میکنه.
درسته.
یکی حق الله، یکی حق الناس. دو به همزنی کرده، حقی از شما ضایع کرده، خب شما بگردنش حق پیدا کردید. به حرف خدا گوش نکرده، حرف خدا رو زیر پا گذاشته، حق خدا به گردنش پیدا شده. برفرض که شما ببخشید، حق خودتون رو میبخشید. گناه او به جای خودش هست. گناه نمامی تو نامه عملش هست. فشار قبل تو نامه عملش هست. شما لطف کردید، حق خودتون رو بخشیدید. این رفتی به اون حق الله نداره. حق الله به گردنش هست مگه اینکه توبه بکنه. و توبه هم توبه کامل باشه و برگرده و بخواد اینا رو همه رو اصلاح بکنه. بنابراین اینکه حالا شما بخشیدید، شما حق خودتون رو بخشیدید، حق خدا رو شما نمیتونید ببخشید. این هنوز نمامه، هنوز جایگاهش تو آتشه و هنوز همراه هامان تو جهنم باید بسوزه، مگر اینکه توبه بکنه و اونم توبه‌ای که واقعا آثار این گناه رو هم برطرف کنه.
بله.
پس اینکه خواهر فرمودن که ما بخشیدیم تموم میشه، پاسخشون اینه خیر تموم نمیشه، او عذاب خودش رو خواهد داشت. اون چیزی که با بخشش شما تموم میشه که برای شما هم ثواب فراوان داره، ارزش فراوان داره، فقط همون حق خودتون هست، که این هم در واقع باعث ترفیع مقام شما میشه و بسیار از موارد شر اصلا برای اون نفعی هم نداشته باشه. بله اگر توبه کرده باشه بیاد از شما حلالیت به طلبه، اون وقت براش مفید نفع داره. اما اگر نه توبه نکرده باشه، چه بسا در بسیار از موارد این بخشش شما برای اون فایده نداشته باشه، فقط برای خودتون فایده داره.
بله.
پس این عفو در اکثر موارد اگر او از اون گناه دست بر نداشته باشه، برای او فایده نداره، برای شما فایده داره، فایدهش هم خیلی زیاد هست. با این توضیحی دادم تقریبا بخش اعظم سوالیشون پاسخ داده شد.
درسته.
خدمتتون عرض کنم که این که فرمودن که حالا ما آیا تکلیف داریم که عفو کنیم؟ تکلیف نداریم، ولی بسیار خوبه. این که فرمودن که آیا من وظیفم واجبه که عفو کنم؟ پاسخش که خیر، تکلیف ندارید، اما تو که عرض کردم فایده های این عفو برای شما خیلی زیاد هست. قرآن فرماید که فسفهو، نمیخواد خدا شما بگذره، شما هم بگذرید. در روایت هم داریم که در قیامت کسانی که از مردم راحت میگذشتن، سختگیری نمیکردن، حساب یسیر دارن، حسابشون در قیامت آسونه.
بله.
خدا هم فرماید این بنده من سختگیر نبود، در می گذشت از بندگان دیگه، هم شما ازش در گذرید و سختگیری نکنید. اینا برای شما فایده داره، اما تکلیفی نه که بگیم واجب است شما ببخشیدش، نه. اگه سختگیری کردید بله نسبت به شما هم سختگیری میشه. اگر ما نگذشتیم عفو نکردیم خدا هم از ما عفو نخواهد کرد.
خیلی ممنونم، برنامه رو ادامه میدیم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
جناب استاد محمدی، خواهر محترمی تماس گرفتن و خواستن که صداشون پخش نشه، سوالی رو مطرح کردن که من از خدمتتون میپرسم. سوالشون درباره تعقیباتیه که در کتب ادعیه برای نماز صبح ذکر شده. سوالشون این بود که با توجه به اینکه این تعقیبات از نظر تعداد زیادن و بعضیاشون باید تا یه تعدادی هم که معصوره تکرار بشه، اولا میشه بین اینا انتخاب کرد و بعضی از این تعقیبات رو انجام داد؟ آیا یکی بر دیگری ارجحیت داره که اونا انتخاب بشه؟ یکی این، و اینکه اگر همونا رو هم خواستن انجام بدن به همون میزان تکراری که معصوره باید تکرار بشه، یا احیانا اگه یک بار هم بگن میتونن به اون ثوابش برسن؟
اصلا که این که بخواد گزینش بشه خب کار دشواریست، چون نسبت به افراد و مرز کنم حالات و شرایط فرق میکنه. کسی وقت بیشتری داره، کسی وقت کمتری داره، اون وقت تازه هر فردی هم اون نیازهای روحیش باید ملاحظه بشه، بیشتر به کدام دعا نیاز داره، بیشتر به کدام ذکر نیاز داره.
بله.
این یا فتاح بگه بهتره یا قابض بگه، اینو باید فرد شناخت که فرد کیه. بعضی ها باید ذکر اول بگن، بعضی باید ذکر دوم رو بگن، بعضی باید یا محی بگن، بعضی باید یا ممیت بگن. واقعا این حقیقت اینجوریست که نمیشه گفت همه این ذکر رو بگن، همه این تعداد بگن. بر حسب این که حالا طرف کی هست طبعا اینها عوض میشه، کم میشه، زیاد میشه، نوع تعقیب، نوع دعا کدوم رو بیشتر بخونه. باید ببینه که نیازهای روحیش چیه، کدام ویتامین رو بیشتر نیاز داره. بعد از اینکه تشخیص داد کدام ویتامین رو بیشتر نیاز داره، چون اینها ویتامین های روح انسان هستن، اون وقت میشه تجویز کرد که شما این اولویت داشته باشه، این ذکر اول بگید، این دعا اول بخونید، این آیه قرآن اول بخونید، این سوره رو بیشتر بخونید. بر حسب افراد طبعا نسخه ها متفاوت میشه. این نکته اول. نکته دوم این که حالا اگر بخوایم به طور عمومی مطالبی رو عرض بکنیم، یه سری تعقیبات هست که خب معمولا گفته میشه خیلی هم خوبه، از جمله همون سه بار الله اکبر گفتن که اونا جزء تعقیبات هست، که انسان بعد از اینکه سلام داد سه بار الله اکبر میگه اللهم اهدنی من عندک، یا دعاهای دیگه که هست اللهم اعتقنا من النار و ادخلنا الجنه و زوجنا من الحور العین، اینها دعاهای بسیار تاکید شده، دعای کوتاه هم هست، یک دقیقه بیشتر نمیکشه. تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها که ذکر کثیره، و امام صادق علیه السلام فرمود که تسبیح مادرم زهرا بعد از هر نماز برای من محبوب تر است از هزار رکعت نماز مستحب خوندن. بعد هم اون ادعیه‌ای که معصور هست و حتما از طریق اهل بیت علیهم السلام نقل شده اونها رو بگن. نکته بعد این که میشه که انسان اینها رو تقسیم بکنه، مثلا اگر فرصت نداره که همه رو بخونه در طول هفته یک بار همه رو بخونه، هر کدام رو یه روز بخونه که در هفت روز کلش خونده بشه. دلیلش اینه که هر کدام از اینها یه خاصیتی دارن که انسان نباید خودشو کلا از اون ویتامین محروم بکنه.
بله.
ولو شده در هر سال مثلا یک بار دو بار این ذکرها خونده بشه، میگه که آثاری دارن که اگر اون خونده نشه و اون کار انجام نشه اون اثر به دست نمیاد. مثلا وقتی که از دنیا میره اونجا نگاه میکنه میبینه مثلا فلان روز اگه روزی میگرفت یک کمالی پیدا میکرد، یک ترقی میکرد که این ترقی رو از هیچ جایی دیگه به دست نمیتونه بیاره. اینی که انسان باید همه اینها رو آزمایش بکنه، همه اینها رو باید ولو شده یک بار تذوق بکنه و بچشه.
بله.
اگه بخواد اینجوری باشه بهتر اینه که تقسیم بشه. اما اون که ما عرض میکنیم، عرض میکنم که علاوه بر اون تعقیباتی که خواب مصطلح هست و اینها، اگر دوستان بتونن هر روز چند آیه قرآن بخونن، باز بر حسب افراد فرق میکنه، از 10 آیه مثلا دیگه حالا بخونن تا اگه 50 آیه بخونن خیلی خوبه. نکته دوم این که اون دعاهای هر روز مضامین بسیار عالی داره.
درسته.
دعای روز یک شنبه، دعای روز دوشنبه. این مطلب رو هم عرض بکنم که خود دوستان شنونده با بررسی مضامین اون دعاها میتونن مورد نیاز خودشون رو گزینش کنن. ببینه که بیشتر نیازش کدوم مورد هست با توجه به مزامین. اما این دعاهای هر روز مزامین بسیار عالی داره به طور عام، به طور عمومی.
بله.
نکته بعد این که هر روز تعلق به یک یا چند نفر از اهل بیت داره. مثلا روز دوشنبه تعلق به امام حسن و امام حسین علیه السلام داره و اینها در واقع پناهگاه نظام آفرینشند، مخصوصا انسان ها.
درسته.
ما باید در اجاره اینها قرار بگیریم، در پناه اینها قرار بگیریم. مضمون اون زیارت هایی هم که اینها زیارت میشن همینه. هر روز زیارتنامه های خونده میشه، در اون زیارتنامه ها این مضمون وارد شده که فلانی فلان امام ها رسمی بریم، مثلا فلانی 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 امروز روز شماست.
بله.
و امروز من مهمان شما هستم، امروز من در پناه شما هستم، به من بهترین پناه ها رو بدید و بهترین ضیافت ها رو. این مضمون تقریبا همه اون زیارت هاست، بسیار هم کوتاست، هر کدوم چند صفحه بیشتر نیست. این هم یه کاریست ما توصیه میکنیم که دوستان روزانه این کارها رو انجام بدن، اون دعای هر روز رو بخونن، زیارت هر روز هم که اینا در مفاتیح هست اینها رو هم بخونن، بعدش اون ذکرها و اونها رو میتونن بر حسب شرایط حال خودشون و شرایط روحی و جسمی خودشون انتخاب بکنن. اما اینکه فرمودن اینکه از کاری که تعداد خاصی گفته شده اون باید هم به همون تعداد باید گفته بشه، کم و زیادش نمیشه کرد.
درست.
مثل اون دارویی است که دکتر تجویز میکنه، کم و زیاد کردن گاهی یا اون از خاصیت میندازه و گاهی ضرر داره.
درست.
همون که گفتن باید انجام بشه. نکته بعدی این که دوستان اینا داشته باشن تعقیب هر نماز به حسب خودشه. مثلا کسی که در حال مسافرته نماز صبحش رو خوند، دیگه لازم نیست همون سر سجاده بشین تا آفتاب طلوع بکنه، سوار ماشین میشه، تو ماشین داره میره تعقیب میکنه. درسته، در حال نمازه، در حال تعقیبه. یا مثلا کسی در حال کار دیگه هست، به عبارت دیگه تصور نشه که حتما باید انسان در حالت نمازگزار نشسته باشه و تعقیبات رو بخونه.
بله.
بر حسب افراد فرق میکنه. اگه انسان در حال حرکته، در حال مسافرته، به حسب مسافرت تعقیبش هم در حال حرکته و مادامی که در حال خوندن تعقیب هست در تمام اون حالا در حال نمازه.
درسته.
این که گفتم خوش آنان که دائم در نمازن، نه این که همیشه نماز میخونن، همین که در حال تعقیب نماز هم هستن واقعا در حال نماز هستن. حالا این تعقیب هم میخواد فارسی باشه، میخواد عربی باشه، میخواد ذکر باشه، میخواد قرآن باشه، میخواد دعا باشه، فرق نمیکنه. این هم نکته دیگه که اگر کسی مثلا مشغول کاری هست، معلم کارمندی هست، بخواد بره سر کارش، عیب نداره همون که داره میره تعقیب هم ادامه میده و در حال تعقیب هم هست.
بله، خیلی ممنون. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
ازم حضورتون یه سوال داشتم. یه مطلبی توی کتاب مفاتیح الجنان اومده که شعر خوندن توی شب جمعه یا روز جمعه یه جوری نهی شده. حتی در ادامه اون روایتی که نقل کردن نقل شده که حتی اگر شعر حقی باشه. می‌خواستم بپرسم چه جوری میشه؟ ما مناسبت‌های مختلفی ممکنه داشته باشیم توی شبای جمعه یا خود روزای جمعه یا شبای دیگه، و شعر خوندن چه اشکالی میتونه داشته باشه؟ مناسبت های مذهبی، اعتقادی، ملی. خیلی متشکر میشم اگه این سوالو پاسخ بدن.
در خدمت شما هستیم استاد.
از خونم که بله، در نقل ها داریم، در فتاوا هم داریم که خوندن شعر مخصوصا شب جمعه کراهت داره. نه اینکه نهی، حالا نهی تحریمی باشه بگیم حرامه.
بله.
نه، کراهت داره. اما این در صورتیست که در شرایط از خونم عادی باشه، یعنی یک مرجح دیگه‌ای نباشه. اما چه بسیار مواردی که یک کاری مکروه هست اما یه مرجح میاد همون کار مکروه رو مستحب میکنه، گاهی واجب میکنه. مثلا فرض کنید که خوردن پنیر کراهت داره.
بله.
اما انسان از گرسنگی داره میمیره، چیزی هم جز پنیر نداره.
واجبه که پنیر
اینجا واجبه که من پنیر بخوره. بله. نه دیگه، مکروه نیست، اون که واجبم هست. بنابراین اگر یه مناسبتی، بنابراین یه مناسبت ملی مذهبی مناسبت پیش اومد که اون تو مناسبت باید مرثیه خونده بشه، باید شعر خونده بشه، باید سرود خونده بشه، اون لزومش، استحبابش، قوتش میاد این کراهت رو پاک میکنه. دیگه نه تنها مکروه نیست بلکه مرجوع هم، راجع هم هست. حتما باید اون کار انسان انجام بده. نکته بعد این که اینا داشته باشید شعر قالبش اینجوریست. در قرآن هم داریم که و شعرا یتبعهم الغاوون. چرا علم ترنهم فی کل واد یهیمون؟ اون مشکله. شعر اون محور اصلیش خیال پردازی و خیال بافیست.
درسته.
و قالب شعرها هم شعرهای غیر حق هستن. چون غلبه با اونها ثابت در بین مسلمان ها شاید اینجوری نباشه. ولی در اون عرب جاهلیت و در اون شعرهایی که اون زمان بود غالبا شعرها شعر باطل بود. شعری بود که مثلا زمینه ترانخانی و نمیدونم هوسرانی و شهوترانی اینها رو فراهم میکرد. اون رو هم باید ملاحظه کرد که چون غلبه با اون هست گفتن کراهت داره. اما اینکه حالا اگر شعر شعر حق باشه، خب ائمه علیهم السلام شعر میخوندن. ما یه دیوان منصوب به امیرالمومنین داریم.
بله.
تو فرمایشات حضرات ما فراوان شعر داریم. حضرت علی علیه السلام وقتی که سلمان فارسی از دنیا رفت رو کفنش دستور داد دو خط شعر رو بنویسن که سلمان از خداوند از خونم که امید بخشش داره.
بله.
یعنی حتی به دستور خود امیرالمومنین علیه السلام دو بیت شعر رو کفن سلمان بنویسن. شعرهای از حضرت علی علیه السلام منصوب به حضرت علی علیه السلام هست. ما فاطمه زا و ما سایتی که فعین قم فقطنم الفرصه بین العدمین یا صاف روف فل اسوار خمس فوائدی، از این شعرها منصوب به حضرت علی علیه السلام هست که اتحض امان نکه جرمون صغیر و فیکن تول آلم الاشبر. اصل شعر که خود ائمه علیه السلام میخوندن و پیامبر شاعر داشت در قدیر خم وقتی که اون حادثه تموم شد حسان بن ثابت گفت یا رسول اجازه میدید من شعر بگم؟ حضرت فرمود بله. بعد همونجا شعرشو بلند شد خوند در مجلس. بنابراین چون غلبه با شعرهای غیر مفید و خیال پردازانه بوده این نهی شده. حالا اگر این شعر بخواد مثلا آیه قرآن باشه، بخواد روایت باشه، بخواد حق باشه، خب این اون حقانیتش گاهی لازم است که خونده بشه و کراهتش از بین میبره.
خیلی ممنون جناب استاد محمدی. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی رسیدیم. از شما شنوندگان هم تشکر میکنم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. تا برنامه آینده که با قسمت دیگه از این برنامه در خدمتون باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
این دل شورید هم چون نینوا دارد هنوز، این دل شورید هم چون نینوا دارد هنوز، ناله ها از جان به شور نینوا دارد هنوز، ناله ها از جان به شور نینوا دارد هنوز، ای حسین ای تشنه کام کربلا در ماتم است، ای حسین ای تشنه کام کربلا در ماتم است، جویبار خون نشان چشم ما دارد هنوز، جویبار خون نشان چشم ما دارد هنوز، در درون سوزی چو آتش شعله بردارد، انی بر جگر دارد.